سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز جمعه بر یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان را محکوم کرد. شورای امنیت ناوقت شام روز شنبه 14 اکتبر در اعلامیه این حرکت را یک اقدام ظالمانه خوانده، با ابراز همدردی با قربانیان این رویداد گفته که تروریسم به هر شکلی که باشد یک تهدید بزرگ برای صلح است. سازمان دهندگان و حامیان مالی آن باید پاسخگو باشند. به گفته مقامات محلی طالبان، انفجار روز جمعه 13 اکتبر در مسجد شیعیان به نام امام زمان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان منجر به کشته شدن 7 نمازگزار و زخمی شدن 15 تن دیگر شد. در چهارمین نشست امور قنصلی بین حکومت طالبان و ایران در مورد افزایش افراد طالبان در نمایندگی های سیاسی افغانستان در ایران بحث و تبادل نظر شد. این نشست دو روزه در 17 و 18 ماه جاری در کابل دایر شده بود، اما وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز شنبه 14 اکتبر در اعلامیه در شبکه ایکس با اعلام این خبر گفته که هر دو جانب در مورد روند انتقال زندانیان و لزوم افزایش تعداد دیپلمات‌های افغان برای ارائه خدمات قنصلی به پناهجویان افغان در ایران گفتگو کردند. حکومت طالبان کنترل سفارت افغانستان را در ایران در دست دارد. استر محکمه حکومت طالبان از آزادی بیش از 520 تن از زندان‌های ولایت هرات و بادغیز خبر داده است. ریاست اطلاعات و روابط عامه استر محکمه حکومت طالبان روز شنبه 14 اکتبر در اعلامیه گفته که بر اساس پیشنهاد این محکمه، ریاست عالی تمیز زون جنوب غرب و ادارات محاکم مرافع هرات و بادغیز یک هیئت 3 نفره از زندانهای این ولایات بازدید کرد و پس از بررسی وضعیت تصمیم گرفته شد تا 528 زندانی به شمول 113 زن آزاد شوند. بر اساس اعلامیه این افراد زندانیان را شامل می شوند که مسئولیت عقل عبد نداشته و مدت زیاد از مدت حبسشان را گذرانیدند. در اعلامیه یکی از دلایل آزادی این زندانیان آسیب دیدن ساختمان‌های زندان‌های هرات و بادغیس در اثر زلزله‌های اخیر و خطر فرو ریختن آنها خوانده شده است. مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر وضعیت بشری در نوار غزه بحرانی است. مارتین گریفیتس روز شنبه 14 اکتبر در یک اعلامیه از همه کشورهای دارای نفوذ خواست که از نفوذشان برای اطمینان از احترام به قوانین جنگ استفاده کنند. به گفته آقای گریفیتس، در چند روز گذشته اقدامات و لفاظی‌های جنگجویان حماس و اسرائیل بسیار نگران کننده و غیر پذیرفتنی است. گریفیتس افزوده که افراد و زیربناهای ملکی باید حفاظت شوند. جنگجویان گروه فلسطینی حماس در 7 اکتبر با عبور از سرحد بر اسرائیل حمله کردند و اردوی اسرائیل نیز در واکنش به آن بر اهداف حماس در نوار غزه حمله کرد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. حکومت طالبان میگوید که یک هیئت آنها به زودی به چین می رود و در اجلاس یک کمربند یک راه شرکت خواهد کرد. چین از طالبان و طالبان از چین چی می خواهند؟
قراردادی که بین طالبان و بین چینایا صورت گرفته زیاد معیاری نیست و طالبان همچون تلاش دارند که پول به دست بیارند. قرارداد را بسیار عجولانه به چین سپردند.
حکومت طالبان از سازمان همکاری اسلامی و جهانیان خواسته که به خاطر زنان، اطفال و افراد مسن در فلسطین واکنش داشته باشند.
مگر طالبان حقوق اساسی شهروندی را میشناسند؟ اگر میشناسند پس چرا در جایی که خودشان حاکمیت دارند این حق نقض میکنند؟
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که هزاران تن دیروز در لندن پایتخت بریتانیا و شماری از شهرهای دیگر در حمایت از فلسطینی‌ها تظاهرات کردند. ارکستر بانوان افغان زهره زیر چتر انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان پس از حدود 2 سال برگزاری کنسرت‌هایشان را از سر گرفته.
برنامه ما برای آینده است که بتونیم دوباره کنسرت های بیشتری داشته باشیم و بتونیم موافقت های ارکستر زوره رو بیشتر به مردم نشان بدیم و بتونیم صدای زن افغان، مردم افغانستان، موسیقی افغانستان باشیم.
و در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 23 میزان 1402 شمسی که برابر است به 15 اکتبر 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. حکومت طالبان میگوید که یک هیئت آنها به زودی به چین میرود و در اجلاس یک کمربند یک راه شرکت خواهد کرد. با وجود آن که حکومت طالبان را هیچ کشور بر رسمیت نشناخته، اما بر اساس گزارش ها به نظر می رسد که چین می خواهد روابط خود را با طالبان گرمتر نگه دارد و در ماه گذشته سفیر چین اعتبارنامه‌اش را به رئیس الوزرای طالبان تقدیم کرد. چین از طالبان و طالبان از چین چه می خواهند؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آخوندزاده عبدالسلام جاوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان میگوید که یک هیئت طالبان در هفته آینده در نشست یک کمربند یک راه در چین اشتراک خواهد کرد. این نشست به روزهای سه شنبه و چهار شنبه در شهر پیکینگ پایتخت چین دایر خواهد شد. آخوندزاده عبدالسلام جاوید به خبرگزاری رویترز گفته که در روزهای آینده حاجی نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان به پیکینگ سفر می کند و به گفته او سرمایه گذاران بزرگ را به افغانستان دعوت خواهد کرد. علی‌رغم آن که حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول چین به رسمیت نشناخته، اما مقامات و وزرای طالبان در مواقع مختلف برای شرکت در نشست‌های منطقه‌ای که عمدتاً در مورد افغانستان متمرکز بوده سفر کردند. اما بر اساس خبرگزاری رویترز، اجلاس یک کمربند یک راه یکی از مهمترین نشست‌های چند جانبه‌ای است که طالبان برای شرکت در آن دعوت شدند. چین از طالبان و طالبان از چین چه می خواهند؟ محمد اسحاق اتمر آگاه امور سیاسی افغان مقیم جرمنی می گوید که چین در افغانستان به دنبال منابع طبیعی و معادن آن است.
چینایا یک تعداد قراردادها را گرفتند. قراردادی که بین طالبا و بین چینایا صورت گرفته زیاد میاری نیست و طالبا همچون تلاش دارند که پول به دست بیارن. این قراردادها را بسیار عجولانه به چین سپردن. از طرف دیگه ایتور به نظر می رسد که پروژه یک راه یک کمربند داره ناکام میشه. این پروژه در حالت توقف و ناکامی است و تا چین حاضر نیست دیگه روی پروژه سرمایه گذاری کنه. به حساب چینایا تلاش دارن تا همین مسیر واخان هرچی زودتر جور بکنن.
بر اساس خبرگزاری رویترز، افغانستان این کشور فقیر میتواند منابع معدنی فراوانی را ارائه کند. یکی از وزرای معادن جمهوری مخلوع افغانستان در سال 2010 میلادی تخمین کرده بود که افغانستان دارای ذخایر دست نخورده از مس گرفته تا طلا و لیتیوم به ارزش بین 1 تا 3 تریلیون دلار است، اما ارزش واقعی این معدن تا هنوز معلوم نیست. گفته می شود که چین با طالبان در حال مذاکره روی طرحی است که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در مورد یک معدن بزرگ مس آغاز شده بود. چین تعامل با طالبان را تقویت کرده و اولین کشور است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی سفیر خود را در کابل تعیین کرده و در پروژه های بزرگ معدن این کشور سرمایه گذاری کرده است. سفیر پیکینگ در ماه گذشته اعتبارنامه اش را به رئیس الوزرای طالبان تقدیم کرد. سایر کشورها سفرای قبلی و مقامات تعیین شده ایشان را به حیث شارزافر در افغانستان حفظ کردند که مستلزم ارائه اعتبارنامه رسمی به حکومت نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان از سازمان همکاری اسلامی و جهانیان خواسته که به خاطر زنان، اطفال و افراد مسن در فلسطین واکنش داشته باشند. حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که از چند روز به این سو حملات هوایی شدید از سوی اسرائیل بالای مردم فلسطین انجام می شود که جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی درباره آن سکوت کردند. شماری از فعالان حقوق زن اما با پذیرفتن این نکته که در هیچ جا نباید حقوق بشر زیر پا شود میگویند طالبان از یک سو بر زنان و دختران محدودیت‌های سنگین وضع کردند و از حقوق اساسی و حقوق اساسی آنان را زیر پا کردند و سوی خواستار تامین حقوق بشری زنان دیگر کشورها می شوند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
حکومت طالبان با نشر اعلامیه از جامعه جهانی و سازمان همکاری اسلامی خواسته که در مورد زنان اطفال و افراد مسن فلسطین واکنش داشته باشند. در این اعلامیه که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حساب ایکس خود نشر کرده از جامعه جهانی انتقاد شده که به خاطر حقوق بشر در کشورهای دیگر مداخله می کنند. اما برای زنان و اطفالی که در حملات هوایی اسرائیل در فلسطین کشته می شوند صدا بلند نمی کنند. اما شماری از فعالان حقوق زنان در افغانستان می گویند طالبان در داخل افغانستان حقوق قانونی و اسلامی زنان را گرفتند اما و از طرف دیگر حقوق زنان و اطفال فلسطینی را می‌خواهند. شکری بارگزای سفیر پیشین ناروی در نظام جمهوری پیشین و فعال حقوق زنان با تایید این نکته که در هیچ جایی نباید حقوق بشر زیر پا شود گفته که این اعلامیه طالبان او را حیران کرده است. او برای دیوازدی گفت
یک طالبان میآید و از حقوق اساسی زنان و کودکان یاد میکنه مرا به یاد از این مندازه که مگر طالبا حقوق اساسی شهروندی را میشناسن؟ اگر میشناسن پس چرا در جایی که خودشان حاکمیت دارن هی حق نقض میکنن؟
قمر نیازی دیگر فعال حقوق زنان با تایید این گفته‌ها به رادیو آزادی میگوید هرچند در افغانستان جنگ نیست اما حکومت طالبان حقوق زنان و دختران را زیر پا کرده است.
فرصت تحصیل و کار از اونا گرفتین، حقی را که خدا برش داده، حق تعلیم که خدا داده، خداشناسی از تعلیم و تعلیم است که یک زندگی مرفه را اونا بر خود ساخته میتونن. شما او حق از خانم ها و از دخترای افغان گرفتین، پس چطور میتونین که دیگه ملک ما متوجه بسازین که شما برای حق اطفال و حق دخترایتان و حق خانمایتان متوجه شوین؟ یک بار سرتان به گریبان خودتان پایین کنین که شما کدام حق دخترا و خانما را برشان دادین که برای مردم دیگر متوجه میسازین که اونا به اشتباه خود متوجه شوند.
این انتقادها در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان دروازه مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و آنان را از رفتن به پوهنتون‌ها به خاطر تحصیلات عالی هم منع کردند. همچنان زنان در بسیار از ادارات دولتی و تمام ادارات غیر دولتی اجازه کار ندارند. به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنان رفته نمی توانند و اجازه سفر بدون محرم شرعی در فاصله های دورتر را هم ندارند. هرچند در این مورد در داخل و بیرون از کشور انتقادهای شدید موجود است اما حکومت طالبان تاکنون تصمیم خود را در این باره تغییر نداده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک مقام بلندپایه امنیتی پاکستان بار دیگر تاکید کرده که شهروندان خارجی فاقد اسناد قانونی اقامت به شمول افغان‌ها پاکستان را تا اول ماه نوامبر ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. سرپرست وزارت داخله پاکستان گفته است که هیچ سازشی در مهلت اعلام شده برای مهاجرین غیر قانونی افغان وجود نخواهد داشت. در این حال برخی مهاجرین افغان در پاکستان میگویند به دلیل آزار و اذیت توسط پلیس این کشور مجبور شدند به افغانستان برگردند و شمار دیگر میگویند که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیتوانند به افغانستان بازگردند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از آنان آغاز میشود.
یعنی پیداش میسه و ایزه و کار میال داده دک دیه کارتون و کاروبار میال.
این روحلا یکی از افغانان است که به گفته خودش 23 سال پیش در پاکستان به دنیا آمده است و حالا در این کشور صاحب زن و فرزند شده است. او اما میگوید که حالا هشدارهای حکومت پاکستان و نداشتن اسناد قانونی اقامت مجبورش کرده تا این کشور را ترک کند. او که اعضای خانوادهش را به خاطر رفتن به افغانستان به دروازه تورخم انتقال داده است، با رادیو آزادی گفت که همه وسایل خانه‌اش را با بهای ناچیز لیلام کرده است.
از ما فی نفر 10,000 کلدار می‌خواستند. غریب آدم هستم، کرایه خانه هم بود، بلها هم می‌آمد، خرچ خوراک ما نیز بود، هرچند کارم خوب هم بود، ولی از این که شناخت کارت نداشتم همه چیز را رها کردم، وسایل کارم را لیلام کردم. حالا ببینم که حکومت ما چه می‌کند.
هرچند همواره شکایت‌های مطرح شده است که در بیشتر موارد پلیس پاکستان از افغان‌ها درخواست پول می کند، اما وای مشخص نساخت که کی مبلغ 10,000 کلدار از او درخواست کرده است. برخی پناهجویان دیگر به شمول خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین و هنرمندان که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 افغانستان را ترک کردند، میگویند که در بی‌سرنوشتی قرار دارند و حالا راه برگشت به افغانستان را هم ندارند. یکی از افسران نظام پیشین که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسیم، در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات ویزا است که ویزا وقت ختم است. تقریبا 2-3-4 دفعه ما در دفتر یونسیار مراجعه کردیم، برای ما یک دکون دیده داده گرده پولیس هم که وقتی ما نشان میتیم مگه قابل کلش نیستن و یک بی سرنوشتی قرار داریم، نه او طرف رفته میتونم از لحاظ امنیتی و نه این طرف.
وای میگوید که به خاطر تای مرایل پرونده پیدویش به پاکستان آمده است و از حکومت میزبان و جامعه جهانی میخواد تا در چنین شرایطی به وضعیتشان توجه جدی کنند. این در حالی است که سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان، یک بار دیگر روی اخراج پناهجویان غیرقانونی پس از ختم ماه اکتبر سال جاری از این کشور تاکید کرده است. او گفته است که پس از پایان مهلت برای مهاجران غیرقانونی، حکومت پاکستان در مورد اقامت آنها هیچ سازشی نخواهد کرد. بوکتی روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که پالیسی اخراج مهاجران غیرقانونی فقط برای افغان ها نیست، بلکه تمام مهاجرینی که اسناد قانونی برای زندگی در این کشور را ندارند پس از پایان ماه اکتبر از پاکستان اخراج خواهند شد. حکومت سرپرست پاکستان این را هم گفته که اکثریت مهاجران غیرقانونی در این کشور را افغان ها تشکیل می دهند. این در حال است که حکومت موقت پاکستان در یک اقدام تازه، کمپاین را زیر نام عملیات ضد غصب املاک از مرکز اسلام آباد و شهرهای دیگر این کشور آغاز کرده است. حکومت موقت پاکستان روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که تعداد از خانه های مهاجرین افغان را در نزدیک ساختمان اداره ملی تکنولوژی در مارگلا تاون اسلام آباد، پایتخت آن کشور، ویران کرده است. همچنان اداره توسعه اسلام آباد در اعلامیه‌ای در این مورد افزوده که برخی خانه ها و فرم هایی را که افغان ها به گونه غیرقانونی ساخته و در آن زندگی میکردند تخریب کرده است. در آغاز ماه اکتبر حکومت موقت پاکستان به بیش از 1,700,000 افغان که به گفته آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را ندارند هشدار داده بود که تا پایان ماه جاری پاکستان را ترک کنند. در غیر آن با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. این در حال است که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت روز شنبه گذشته در یک اعلامیه مشترک از پاکستان و دیگر کشورهای میزبان مهاجرین و پناهجویان افغانستان خواستند تا به حمایت از افغانهای آسیب پذیر ادامه دهند، چون به گفته این سازمانها آنان پس از بازگشت به افغانستان با تهدید احتمالی روبرو خواهند شد.
و حالا سر به جهان میزنیم. هزاران تن دیروز در لندن پایتخت بریتانیا و شماری از شهرهای دیگر در حمایت از فلسطینی ها تظاهرات کردند. در این حال پلیس به معترضان هشدار داده که هر کس از گروه حماس حمایت کند دستگیر خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
تظاهرات در حمایت از فلسطینی ها روز شنبه 14 اکتبر در شهر لندن پایتخت بریتانیا و همچنان در مانچستر، ادینبورگ و سایر شهرهای این کشور در حال صورت گرفت که حضور گسترده پلیس در اطراف تظاهر کنندگان وجود داشت. در شهر لندن معترضان ابتدا در برابر ساختمان بی بی سی تجمع کردند و بعد از ظهر در مقابل دفتر ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا گرد همایی را برگزار کردند. شماری از اعتراض کنندگان بیرق‌ها و شعارهایی را حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود: آزادی برای فلسطینی‌ها، پایان دادن به کشتار و وضع تحریم‌ها بر اسرائیل، و همچنان شرم شرم ریشی سوناک شعار دادند. اسماعیل پاتل، رهبر کمپاین دوستان الاقصی، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نه تنها مردم عدالت‌خواه در بریتانیا، بلکه در همه جهان باید برای پایان دادن به وضعیت کنونی بیستند و به گفته او اگر این اتفاق نیفتد در روزهای آینده یک فاجعه رخ خواهد داد. تظاهرات طرفداران فلسطینی ها در بریتانیا، افغانستان، ایران و شماری از کشورهای دیگر در حال صورت گرفته که اسرائیل برای پایان دادن به قدرت گروه حماس جنگ را شدت بخشیده و در چند روز گذشته حملات هوایی را بر نوار غزه انجام داده است. عساکر اسرائیلی در نزدیک نوار غزه آماده شدند و پیش بینی می شود که عملیات زمینی در منطقه انجام شود. گروه حماس در بریتانیا به حیث یک گروه تروریستی شناخته می شود و بر اساس قوانین این کشور اعضای حماس یا کسانی که دیگران را برای پیوستن به این گروه دعوت کنند و تا 15 سال حبس محکوم خواهند شد. اعتراض کنندگان می گویند که مردم غزه بیگناه هستند و اسرائیل اجازه ندارد که آنها را به دلیل فلسطینی بودن قتل عام کند. اما اسرائیل تاکید میکند که عمدتاً افراد ملکی را در نوار غزه و سایر مناطق فلسطین هدف قرار نمیدهد. جرمی کوربین رهبر سابق حزب کارگر بریتانیا که در حال حاضر نماینده مستقل در پارلمان آن کشور است، در راهپیمایی دیروز در شهر لندن گفت که اگر کسی به قوانین بین المللی و حقوق بشر اعتقاد دارد، به گفته او باید آنچه را که اردوی اسرائیل در نوار غزه انجام می‌دهد محکوم کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر یا اکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغان، برای زلزله زدگان ولایت هرات کمک جمع آوری می کند. او روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که از سه روز به این سو به همکاری شماری از رسانه های افغانستان و شخصیت های فرهنگی کمپاین را زیر نام هرات غمگین است اما تنها نیست آغاز کرده است. آقای دریا می گوید که حالا شماری از هنرمندان دیگر مثل آریانا سعید، داود سرخوش و صدرالدین، هنرمند سرشناس تاجیکستان، او را در این کمپاین همراهی می کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
های با یک تن اتن که می شود این وطن به ما وطن که می شود.
فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغان، برای زلزله زدگان ولایت هرات کمک جمع‌آوری می‌کند. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این سو به همکاری شماری از رسانه‌های افغانستان و شخصیت‌های فرهنگی کمپاین را زیر نام
هرات داغدار است اما تنها نیست
آغاز کرده است. آقای دریا می‌گوید که حالا شماری از هنرمندان دیگر مثل آریانا سعید، داوود سرخوش و صدرالدین، هنرمند سرشناس تاجیکستان، او را در این کمپاین همراهی می‌کنند. او گفت که پولهای جمع‌آوری شده از طریق این کمپاین تا به حال به بیش از $50,000 رسیده است. فرهاد دریا افزود که هدف این کمپاین کمک به زلزله زده های ایراد و در کنار آن دعوت افغانان به وحدت و همبستگی است.
هدف اول جمع‌آوری کمک به زلزله زده های هرات است، اما هدف دوم ایجاد همدلی و همبستگی میان مردم افغانستان است که به نظر من تا این بزرگی میکنه، چون نیاز بزرگتر افغانستان است. خوشبختانه تا کنون سقف کمک ها از مرز $50,000 هم فراتر رفته و هر لحظه زیادتر میشه، بیشتر میشه و چهره های سرشناس و معتبر دیگه و نهادهای بیشتر و بیشتر با ما یک جای میشن.
اما وای نگفت که این کمپاین تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت. با گفته مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در نتیجه زلزله روزهای شنبه و چهارشنبه در ولایت هرات بیش از 4000 تن کشته و زخمی شدند. و با گفته احمد الله متقی، رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در هرات، 1350 خانه نیز در نتیجه این زلزله ها به گونه کامل تخریب شده است. در ادامه کمپاین جمع‌آوری کمک با آسیب دیدگان زلزله هرات، داوود سرخوش و فرهاد دریا به روز شنبه در شهر اوکلند نیوزیلند کنسرت اجرا می کنند. یک منبع در کمپاین فرهاد دریا می گوید که وی یک بخش از پولهای جمع‌آوری شده این کنسرت را به کمپاین کمک خواهد کرد. داوود سرخوش در ویدیویی که از طریق صفحه فیسبوکش در مورد این کنسرت نشر کرده، بعض زلزله زدگان هرات گفته است که آنها تنها نیستند و هرچند که به مسافه کوها و دریاها از آنها دور است، اما دلشان یکی است. شاپیرای نغمه، هنرمند شناخته شده افغان، پیش از این در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی در کنار ابراز همدردی با آسیب دیدگان زلزله هرات، خواستار کمک های عاجل به آنان شده بود. شاپیرای نغمه گفت:
من از تمام هموطنان خود اینا میخواهم که کمک هایشان را با زلزله زدگان ولایت هرات جاری داشته و دونها دستگیری کنند و همچنان از مؤسسات مدد رسان بین المللی نیز این را میخواهم.
زلزله زدگان ولایت هرات در چند روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان به کمک‌های عاجل به ویژه سرپناه نیاز دارند. آنان میگویند که خانه‌هایشان را از دست دادند و سپری کردن زمستان سخت را که در راه است بدون سرپناه دشوار خواهد کرد.
جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام مشترک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ارکستر بانوان افغان زهره زیر چتر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پس از حدود 2 سال برگزاری کنسرت هایش را از سر گرفته. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در پرتغال فعالیت می کند با رادیو آزادی گفت که ارکستر زهره جمعه شب کنسرت بزرگ را در فرانسه اجرا کرد و قرار است در چند کشور دیگر نیز کنسرت های داشته باشد. بیشتر در این گزارش.
پس از آغاز کنسرت های ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، ارکستر بانوان این انستیتوت زیر نام زهره هم کنسرت هایش را در اروپا آغاز کرد. نخستین اجرای ارکستر بانوان زهره که پس از 2 سال به تاریخ 13 اکتبر در تئاتر کینتوی شهر بایون فرانسه برگزار شد. رهبری ارکستر زهره را در این کنسرت سیماس موزیسین پرتغالی به عهده داشت. دکتر احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به رادیو آزادی گفت اکنون ارکستر زهره با 25 نوازنده تازه که همه دختران جوان هستند با رهبری یک موزیسین پرتغالی دوباره به فعالیت آغاز کرده است. او درباره نخستین کنسرت این ارکستر پس از حاکمیت دوباره طالبان گفت
این اجرا با استقبال بسیار گرم و خوب مردم فرانسه همراه بود. تماشاچی ها همه برای مدت دراز به پا ایستادن و به افتخار و به استقبال دخترای افغانستان کف می زدن و معمولا در موسیقی اگه اصطلاح وجود داره آنکور یا پارچه نهایی پارچه ختم که دیشب باز یک کنسرت مکمل شد. ارکستر زهره دو پارچه دیگر به صورت تکراری در استیج اجرا کردن با جواب استقبال گرم مردم.
آقای سرمست می گوید که این بار با پیام دادخواهی حقوق زنان و دختران در افغانستان و دادخواهی برای حقوق هنرمندان و موسیقی افغانستان که توسط طالبان نقض شده است فعالیتشان را آغاز کردند. قرار است که ارکستر بانوان زهره در کشور اسپانیا نیز اجرا داشته باشند. فریده احمدی یکی از اعضای ارکستر بانوان زهره که در این تیم ویلون می نوازد درباره کنسرت جمعه شبشان به رادیو آزادی گفت
ما همگی خیلی هیجان زده بودیم و همگی خیلی خوشحال بودند که بعد از 2 سال دوباره توانستن یک کنسرت بزرگ اجرا کنند. ما صدای زنان افغانستان هستیم.
زهره یکی دیگر از دخترانی که چارپیت می نوازد از استقبال تماشاچی های کنسرت می گوید
استقبال مردم گرم بود و بسیار خوب بود. برنامه ما برای آینده است که بتانیم دوباره کنسرت های بیشتری داشته باشیم و بتانیم موفقیت های ارکستر زهره رو بیشتر به مردم نشان بدیم و بتانیم صدای زن افغان، مردم افغانستان، موسیقی افغانستان باشیم.
ارکستر بانوان زهره که متشکل از دختران جوان است در سال 2015 و در چارچوب انستیتوت ملی موسیقی افغانستان ایجاد شد که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اجراهای زیادی در برنامه‌های داخلی و خارجی داشتند. یکی از اجراهای این ارکستر در سال 1398 در شهر لندن بود که با استقبال زیاد مواجه شد، اما با حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جمله اعضای ارکستر زهره به پرتغال منتقل شدند. پیش از این ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کنسرت های را در سال 2022 در کشورهای اروپایی آغاز کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پخش موسیقی در رسانه ها و موترهای شهری از سوی طالبان منع شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را بشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز جمعه بر یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان را محکوم کرد. شورای امنیت ناوقت شام روز شنبه 14 اکتبر در اعلامیه این حرکت را یک اقدام ظالمانه خوانده، با ابراز همدردی با قربانیان این رویداد گفته که تروریسم به هر شکلی که باشد یک تهدید بزرگ برای صلح است. سازمان دهندگان و حامیان مالی آن باید پاسخگو باشند. با گفته مقامات محلی طالبان، انفجار روز جمعه 13 اکتبر در مسجد شیعیان به نام امام زمان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان منجر به کشته شدن 7 نمازگزار و زخمی شدن 15 تن دیگر شد. در چهارمین نشست امور قنصلی بین حکومت طالبان و ایران در مورد افزایش افراد طالبان در نمایندگی های سیاسی افغانستان در ایران بحث و تبادل نظر شد. این نشست دو روزه در 17 و 18 ماه جاری در کابل دایر شده بود، اما وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز شنبه 14 اکتبر در اعلامیه در شبکه اکس با اعلام این خبر گفته که هر دو جانب در مورد روند انتقال زندانیان و لزوم افزایش تعداد دیپلمات‌های افغان برای ارائه خدمات قنصلی به پناهجویان افغان در ایران گفتگو کردند. حکومت طالبان کنترل سفارت افغانستان را در ایران در دست دارد. استر محکمه حکومت طالبان از آزادی بیش از 520 تن از زندان‌های ولایت هرات و بادغیز خبر داده است. ریاست اطلاعات و روابط عامه استر محکمه حکومت طالبان روز شنبه 14 اکتبر در اعلامیه گفته که بر اساس پیشنهاد این محکمه، ریاست عالی تمیز زون جنوب غرب و ادارات محاکم مرافعه هرات و بادغیز یک هیئت 3 نفره از زندان‌های این ولایات بازدید کرد و پس از بررسی وضعیت تصمیم گرفته شد تا 528 زندانی به شمول 113 زن آزاد شوند. بر اساس اعلامیه این افراد زندانیان را شامل می شوند که مسئولیت عقل عبد نداشته و مدت زیاد از مدت عبسشان را گذرانیدند. در اعلامیه یکی از دلایل آزادی این زندانیان آسیب دیدن ساختمان‌های زندان‌های هرات و بادغیس در اثر زلزله‌های اخیر و خطر فرو ریختن آنها خوانده شده است. مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر وضعیت بشری در نوار غزه بحرانی است. مارتین گریفیتس روز شنبه 14 اکتبر در یک اعلامیه از همه کشورهای دارای نفوذ خواست که از نفوذشان برای اطمینان از احترام به قوانین جنگ استفاده کنند. به گفته آقای گریفیتس، در چند روز گذشته اقدامات و لفاظی‌های جنگجویان حماس و اسرائیل بسیار نگران کننده و غیر پذیرفتنی است. گریفیتس افزوده که افراد و زیربناهای ملکی باید حفاظت شوند. جنگجویان گروه فلسطینی حماس در 7 اکتبر با عبور از سرحد بر اسرائیل حمله کردند و اردوی اسرائیل نیز در واکنش به آن بر اهداف حماس در نوار غزه حمله کرد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این بخش از برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان، در رابطه با صعود تاریخی فوتسالیستان افغانستان به جام ملت‌های فوتسال آسیا.
دلیل دومش هم میتونیم بگیم به لطف قرعه‌کشی که در این دوره مسابقات انجام شد. در دوره‌های گذشته مسابقات راهیابی به جام ملت‌های فوتسال آسیا در سطح زون‌ها برگزار می‌شد. سطح فوتسال زون مرکز آسیا که افغانستان در اون داره خیلی خیلی به مراتب بالاتر از سطح فوتسال جنوب آسیا، کشورهای حوزه عرب و حتی کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا هست.
اعتیاد تباهی بار می آورد. ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیو آزادی، فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان کارشناس و آگاه فوتبال را با خود در برنامه داریم که در رابطه با صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا می‌خواهیم ازش بپرسیم. افغانستان تانست که تیم قدرتمند عربستان را ببره و همچنان مکاو را 18 در برابر 2 شکست داد، ولی با اندونزیا 7-7 مساوی کرد. تحلیل این 3 بازی را و همچنان ای که فوتسال افغانستان در این شب روز چگونه پیش میره را با آقای مشعوف میخواهیم ادامه بدیم. آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
زبی جان سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب شما. سپاسگزارم از اینکه مرا دعوت کردین، در خدمتتان هستم و با استفاده از فرصت هم میخواهیم خدمت هموطنان عزیزم در ولایت هرات تسلیت عرض بکنم و ابراز همدردی بکنم با بازماندگان و همچنین تبریک بگم صعود بسیار بسیار شیرین تیم ملی فوتسال افغانستان به رقابت جام ملت‌های آسیا.
بسیار خوب، افغانستان تا جایی که به نظر میرسه تانست به عنوان تیم نخست از گروه خودش به جام ملت‌های فوتسال آسیا صعود بکنه که مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا قرار است که در سال آینده یعنی 2024 به میزبانی تایلند برگزار شود. اگر در رابطه با مسابقاتی که ملی پوشان فوتسال افغانستان برگزار کردن تحلیل اگر داشته باشین و نظر داشته باشین که چقدر تیم افغانستان تانست درخشش خوب داشته باشه و نکات ضعفش در کجا بود؟
تیم ملی ما در گذشته هم گفتم در فوتسال ما حرفای زیادی برای گفتن داریم به خاطر که ظرفیتی داریم، پتانسیلش داریم و یک چیز بسیار بسیار مهمه که در تیم ملی فوتسال افغانستان وجود داره، ظرفیت و پتانسیل بالاست که همیشه بوده. از 10 سال گذشته به این طرف تیم ملی فوتسال افغانستان همیشه در تورنمنت ها حرف داشته برای گفتن، اما این که ما چرا نمیتونستیم در دوره های گذشته به جام ملت ها صعود بکنیم دو تا دلیل بسیار محکم داره. در این داره یک، آمادگی بسیار خوب و بی سابقه در این داره برای تیم ملی فوتسال افغانستان گرفته شد. کمپای تمرینی در 4 کشور، حضور در 2 تورنمنت، بیش از 15 بازی تدارکاتی و اینا همه نشان میده که برنامه ریزی درست، کمپ تمرینی و مسابقه دوستانه باید میشه که تیم به انسجام و پختگی برسه. دلیل دومش هم میتونیم بگیم به لطف قرعه کشی که در این دوره از مسابقات انجام شد. در دوره های گذشته مسابقات راهیابی به جام ملت های فوتسال آسیا در سطح زون ها برگزار میشد. سطح فوتسال زون مرکز آسیا که افغانستان در او حضور داره خیلی خیلی به مراتب بالاتر از سطح فوتسال جنوب آسیا، کشورهای حوزه عرب و حتی کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا هست. به این خاطر ما در دورهای گذشته با ایران و ازبکستان و تاجیکستان اینا بازی میکردیم و زور ما انصافا به این کشورها فقط میگم باز این 3 کشور که نام گرفتم با تاجیکستان زور ما میرسید که متاسفانه هم لب بلب یا مساوی میکردیم یا میباختیم برش. به ایران و ازبکستان ما همواره در کوالیفیکیشن در دوره گذشته باختیم، 2 دوره پشت سر هم. ما یک دفعه ایران ما را برد، یک دفعه ازبکستان، 2 دفعه هم پشت در پشت ما با تاجیکستان باختیم و نتونستیم بریم. با وجود اینکه اکثریت نمی بازی کنه بود، سرمربی سابق آقای ممرک بود، ولی تیم با آمادگی بسیار ساده میرفت. یک بازی دو بازی میکردن میرفتن در مسابقات. اما امسال همه چیز دار خورد. هم تیم آمادگی گرفت، هم قرعه کشی تغییر کرد. سطح فوتسال عربستان هیچ وقت به ازبکستان نمیرسه، سطح فوتسال اندونزی هیچ وقت به تاجیکستان نمیرسه. به این خاطر به یک تیر دو نشان شد و اینا همه به نفع ما شد که تیم ملی ما تانست امسال از هر دو فرصت استفاده بکنه، هم قرعه کشی و هم انسجام خودش، و خوشبختانه تانستیم به جام ملت ها راه پیدا بکنیم.
بسیار خوب، در جام ملت‌های فوتسال آسیا قسمی که مشخص است آمار نشان می‌ده که 16 دوره تا به حال برگزار شده و 17مین دوره‌اش در راه است که در تایلند در سال 2024 برگزار خواهد شد. به غیر از تیم‌های ایران و ژاپن دیگه هیچ تیم در این رویداد یعنی جام ملت‌های فوتسال آسیا قهرمان نشدند. 12 بار ایران اول شده و
4 بارم ژاپن تونسته که جام را بالای سر ببره و تیم های مثل ازبکستان و تایلند و قزاقستان و کوریا تیم های هستند که نایب قهرمانی را تونستن داشته باشند. ازبکستانیا 4 بار نایب قهرمان شدن، تایلند 2 بار، قزاقستان و کوریا 1 بار دوم شدن. و تیم های مثل تایلند، مثل ژاپن، مثل ایران تیم های هستند که در همه ادوار حضور داشتن و افغانستان احتمال داره که با این تیم ها در سال آینده مقابل شوه. به نظر شما پتانسیل و توانمندی قدرت فوتسال افغانستان آیا ممکن خواهد بود که افغانستان بتونه از گروه خودش صعود بکنه و بتونه جز 4 تیم برتر قاره آسیا هم لقب بگیره و حتی ما بتونیم فینالیست آسیا شویم؟ کدام امیدواری هست در این مورد؟
زبی جان عزیز، بسیار سوال تکنیکی و فنی خوب پرسان کردین. من میخوام اینو براتون بگم، یعنی می کشوری که شما نام گرفتین بغیر از ایران که مسئله روحی روانی است، مسئله فنی نیست، ما کلشان یا بردیم یا کتشان مساوی کردیم. به طور مثال ژاپن که خودتان هم در سالن حضور داشتین، ما در مسابقات داخل سالن آسیا ما با این تیم مساوی کردیم. در جریان مسابقه 2 بار از هیچ پیش افتادیم، اونا مساوی کردن با ما و پنالتی ما را بردن. وقتی ما میتونیم در مقابل ژاپن به پنالتی ببازیم، پس ما توانایی شکست دادنش داریم. وقتی ما میتونیم ازبکستان در مسابقات رسمی و در مسابقات کافا شکست بدیم، پس ما میتونیم در مقابل تیمای قدرتمند آسیا سر بلند کنیم. ازبکستان هم تیم ساده‌ای نیست، درست قهرمان آسیا نشده ولی در جام جهانی حضور داشته. ولی ما متاسفانه در کل ببینید یک چیز براتون بگم، فدراسیون فوتبال و در خصوص آمادگی و نحوه شرکت تیم ملی در مسابقات خوب کار کرده. و ایران بگم آقای صداقت به عنوان اسپانسر و مدیر تیم ملی از هزینه شخصی آمد تیم فوتسال امسال حمایت کرد، چند تا سفر رفتن، هزینه کامل سفر لبنان داد، در کافا هزینه های دیگه داد، هرچند هتل و تکت ایرر کافا داد، سفر تایلند فدراسیون خود تایلند پرداخت کرد. ولی خب قرنطینه کردن تیم، جمع‌آوری تیم، لباس، کلش آقای صداقت کرد. من از این نمیگذارم، بسیار حرکت خوبی است، اما ما به یک کادر فنی به مراتب با تجربه تر و خوبتر نیاز داریم. به معنای چی؟ به معنای از این که تجربه من از یک سال گذشته به تیم ملی فوتسال افغانستان نشان دهنده ای است که ما در مقابل تیم‌های بزرگنام اقتدار خود حفظ کرده نمیتونیم. با وجود پتانسیل، من در مورد بازیکن اول گفتم ظرفیت پتانسیل بازیکنه ما بالاست، به هیچ حرفی در قسمت من ندارم. مثلا بازی اندونزی رو من مثال میزنم، ما 6-2 پیش میفتیم 7-7 مساوی میکنیم. ببینید در کافا همچنین، تاجیکستان پیش میفتیم مساوی میکنیم، ما قرقیزستان نباید به زور 4-3 ببریم، ازبکستان آره ما 3-2 بردیم در ثانیه آخر بازی، ما نباید بازی مقابل ایران تاوری باشه که ما پای ما قفل بشه، یا مثلا ما مقابل بعضی از تیما عملکرد آقای مرتضایی فراز و نشیب زیاد داشته. ایشان به عنوان یک مربی خوب میتونن بگن من نتایج خوبی کسب کردم، اما من عملکرد تیم ملی فوتسال افغانستان اگر میخواه جز 4 تیم برتر آسیا بشه و بخواه که در مقابل تیم‌های صاحب نام آسیا، عربستان در فوتسال به اندازه نیست که ما با او با اختلاف 1 گل بازی رو ببریم. بله کشور ثروتمند هست، قدرتمند هست، پیسر داره، امکانات ورزشی داره، اما فوتسالش در اندازه نیست. ما باید افغانستان، باید قطر، کویت، عربستان، این کشورها در فوتبال سرمایه گذاری کردن، سر فوتسال نکردن. بازیکنه ما کلش از ایران میه، کلش عمر خود در ایران زندگی کردن، اونجا فوتسال خیلی پیشرفت کرده. با این حال من براتون میگم ما نیاز داریم که ضعف‌های خود بپوشانیم و با یک کادر فنی به مراتب قوی‌تر از کادر فنی حالا به مسابقات آسیایی چشم بزنیم. خود آقای مرتضایی بله شاید بگیم حالا مربی پخته تری شده، در افغانستان تجربه بین المللی کسب کرد، اما نیمکت افغانستان کمک های آقای مرتضایی کمک های با تجربه نیستند. در جام ملت های آسیا ما به کادر قوی تر ضرورت داریم. نسل ما، انمی بازیکن های ما بهترین نسل فوتسال افغانستان هم که ما یکی دو بازیکن دیگه کم داریم، اگر دعوت بشن بیان خیلی خوب میشه، مثل جواد ایدری که اگر بیایه بسیار به تیم ملی ما کمک میکنه. مگم کادر فنی ما با وجود صعود ما به جام ملت‌های آسیا، من فکر میکنم تجربه نشان داده که مقابل تیم‌های صاحب نام ما کمی سخت بازی میکنیم. و این سختی رو باید ما نشان بدیم با کادر فنی خوب. یک سرمربی دستیار خوب کار داره، دستیار نباید بیاد در تیم ملی آموزش ببینه. مربیایی که در تیم ملی ما فعلا حضور دارن کنار آقای مرتضایی مربیایی هستن که آمدن یاد بگیرن. تیم ملی فوتبال یا فوتسال یک کشور جایی نیست که مربی بیا یاد بگیره، اکثر کارا رو مربی‌ها انجام میدن، سرمربی فقط تصمیم نهایی میگیره. اما بازیکنان مربیایی که فعلا در کادر ما هستن با حفظ احترام برشون میگم اینا در حد حضور در جام ملت‌های آسیا نیستن. ما بدون شک باید سر از کار بکنیم که اگر میخوایم آقای مرتضایی رو حفظ بکنیم، زحمت کشیدن سر تیم ملی حضور داشتن، خیر ببینن، ما ازشان تشکر میکنیم. تیم ملا به جام ملت ها بردن. فدراسیون فوتبال باید در قسمت کادر فنی تجدید نظر بکنه و کمک مربی که حداقل اگر از آقای مرتضایی بیشتر نمیفهمه کمتر هم نفهمه که بتونه کارها رو به نفع افغانستان بکنه. و سوالش ما خیلی سوال بجای بود، ما برای درخشش در آسیا فقط نیاز به کادر فنی به مراتب از کادر فنی حالا با تجربه تر و بهتر داریم باید داشته باشه.
تشکر. شما یک نکته را یادآوری کردین که ملی پوشان فوتسال افغانستان همهشان معمولا در کلاب‌های ایران تمرین میکنن، در شرایطی که ما فرزاد محمودی را به طور مثال داریم که از داخل افغانستان است، همچنان عبدالغفار صادقی را داریم که در جمله بازیکن‌های فکس افغانستان بوده در دو سه بازی اخیر و معمولا در مسابقات اخیر هم که قبلا در کافا بوده، هر دو ورزشکار که از افغانستان از داخل افغانستان به ایرواد اعزام شدن خوب بودن. و فقط شما میفهمین که در فوتسال از جمله 5 نفر بازیکن‌های اصلی 3-2 بوده بازیکنهای ترکیبای اصلی. اگرچه ما با شما موافق هستم که اکثریت فوتسالیستای افغانستان از ایران میاین از تیم مهاجرین، ولی فکر نمی کنین که چی وقت ممکن خواهد بود که مثلا فوتسالیستایی که در داخل افغانستان هم هستن مثل فرزاد محمودی و غیره بتونن به حد و کمال برسن که مثلا در آینده نیازمندی های رده های مختلف سینی را ما بتانیم مرفوع بسازیم در فوتسال؟
زبی جان عزیز، در مورد فرزاد محمودی، بله، فرزاد محمودی در کناری که بازیکن داخلی فوتسال افغانستان بازیکن خوبی هم هست، با تجربه هم هست و کپتان تیم ملی ما هم هست. غفار صادقی از بازیکنان خوب ما هست و در کفا از او استفاده کرد، اما زرعی داره. خیلی آقای مرتضایی از او به عنوان یک بازیکن ثابت در تیم استفاده نکرد. در زمان در زمین میدان زار حضور پیدا میکرد که تیم پیش بود، ولی فرزاد جاد بازیکنه با کیفیت ماست که فرض نمیخوام بگم غفار صادقی کیفیت نداره، او هم که ولی روی فرزاد حساب ویژه‌تری سرمربی به عنوان بازیکن مورد نیاز استفاده میکنه، مثل مهدی نوروزی، مثل سید حسین موسوی. اینا بازیکنایی هستن که وقتی تیم به مشکل میخوره سرمربی سر از اینا حساب میکنه. فوتسال داخل ببینید، در وقتی 14 بازیکن تیم ملی داره، فقط 2 بازیکن از داخل تشکیل میده و مثلا 12 تا یا 13 تا دیگه از ایران میآیند، حالا ما نمیتونیم به خاطر 2 بازیکن شما باز بگین کل فوتسال داخلی، نه، ولی اینو تبعات قبول بکنیم که شیرازه و استخوان بندیه تیم ملی فوتسال افغانستان مهاجرین ما در ایران تشکیل میدن. این 2 بازیکن نمیتونن نمایندگی از ایران بکنن، ما بگیم ما سهم سنگینی داریم از فوتسال داخل افغانستان.
هدف از سوال ما آقای مشروفی بود که
اجازه بدید سوالتون میاد. سوالتون در مورد
چه زمان ما میتونیم
من میخوام مطرح بکنم. بله، زمان ببینید فوتسال عین قضیه فوتبال هست، مثل داستان فوتبال هست. ما لیگ نداریم در داخل، همون رقم که فوتبالیست‌های داخلی ما شانس حضور در تیم ملی فوتبال پیدا نمی‌کنن به خاطر عدم داشتن لیگ و مسابقات منظم به حرفه‌ای. مثلا فوتبال مثل تکواندو نیست که ما یک بازیکن قرنطینه بکنیم در یک کمپ، در یک زیرزمینی یا در یک سالون، یک تشک برش بدیم که مجبور تمرین کنه، یک مربی خوب داشته باشه و کار بکنه. فوتبال مثلا حتی ورزش‌های رسمی، اگر مثلا تکواندوکارای ما در مسابقات قبل از المپیک و قبل از بازی آسیا در مسابقات از قبیل مثل مسابقات کوریا اوپن یا در مسابقات دیگه شرکت نکنن، تجربه مسابقه را کسب نکنن، کی میتونن در المپیک و در بازی آسیایی مدال بگیرن؟ فوتبالیست ما در یا فوتبالیست ما در لیگ افغانستان در یک ماه هیچ وقت به معیار حرفه‌ای نمیرسه. اینا میگن بازیکنایی که فعلا از ایران میان و در ترکیب تیم ملی مسابقه میدن حضور دارن کلشان در ایران، در آذربایجان، در عراق، در کشورهای دیگه منظم تمرین دارن، هفته به هفته تمرین میکنن، مسابقه میکنن، بدنهایشان ساخته است و وقتی به تیم ملی میآیان نیازی به آموزش ندارن. ما همیشه در فوتبال و فوتسال ضربه از زیر خوردیم که وقتی بازیکن به تیم ملی دعوت میشه، تازه در تیم ملی مربی سرگرم آموزش میشه برای از اون، در صورتی که بازیکن در کلاب خود ساخته شده و در تیم ملی فقط ما از اون استفاده میکنیم. یعنی میال مثلا المتحدی سرمربی تیم ملی فوتبال ببینید بعد از سه مسابقه با تیم ملی کرد، لیست تیم ملی رو کامل تغییر داد. یعنی میال ما سباکت منگولیا مسابقه داریم، فقط دو بازیکن از فیصل امیدی رو خواست قبل دعوت میکردن، یک فرزاد عطایی دعوت شده، محبوب حنیفی دعوت شده و نمان ولیزاده از لیست المتحدی از داخل افغانستان تشکیل داد. دیگه کلش بازیکنای خارج دعوت شد دوباره. یعنی خود المتحری هم به این واقعیت پذیرفت که فوتبال و فوتسال داخل افغانستان به دلیل نبود لیگ و به دلیل اینکه بدنها ساخته نیست و فوتبال حرفه‌ای نیست در افغانستان، نمیتونن در تیم ملی موثر باشن. من فقط دلیلش لیگ میدانم، نبود لیگ و مسابقه منظم. این مهمترین موضوع است که سرش ما همیشه بحث هم کردیم.
به هر حال اما لیگ های فوتسال افغانستان اخیراً به شکل منظم برگزار میشه، موافق هستین در این مورد؟
کدام لیگ به صورت منظم برگزار شده؟
لیگ کابل و همچنان لیگی که اخیراً فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار کرد.
لیگ کابل لیگ حرفه‌ای نیست. ما داریم از لیگ فوتبال حرفه‌ای گپ میزنیم، نه لیگی که در رگ استادیوم برگزار میشه و در اون لیگ نیست. تعریف ما مشخص از لیگ باید به صورت رفت و برگشت باشه، تیم‌ها سفر بکنن، به ولایات برن، مسابقات بعد فشرده برگزار
بشه. اما یک چیزی که آقای مشروف مشکل ساز است به خاطر راه اندازی لیگ، نبود زیرساخت‌های استاندارد فوتسال است که فقط ما در کابل و هرات و مزار و ولایت محدود ما سالن‌های استاندارد فوتسال داریم.
در هر ولایت ببینید مشکل ما زیرساختم، ما انقدر مشکل زیاد ما نداریم که بگیم ما مشکلات زیرساختی داریم، ما مشکلات امکانات و مشکلات مالی داریم. ما همین لحظه در فوتبال هم ما براتون میگم، من یک و نیم دو سال فدراسیون در سخنگوی فدراسیون فوتبال بودم، آگاهی کامل دارم. ما در هر ولایت فوتبالی خود و فوتسالی خود یک سالن با کیفیت داره، کم و توم هست، اما این که بگیم نداریم، ما مشکل مالی داریم. کلاب های ما متاسفانه امو ظرفیت برگزاری حضور در مسابقات ندارند، پول ندارند، اسپانسر ندارن. ما مشکل اقتصادی داریم در افغانستان، ما مشکل فنی اونقدر نداریم، ما مشکل امکانات اونقدر زیاد نداریم، ما مشکل پولی داریم. همیان لیگ قهرمانان افغانستان ACL چرا سال یک بار، در صورتی که ما باید مثلا در هر سال حداقل 6 ماه می طول لیگ ما بشه، ما یک ماه رو در کابل برگزار کنیم؟ چرا مثلا تیم استقلال کابل توانایی از این نداره که خودش از خودش مصرف بکنه، بره تا قندهار کته اینومینه در قندهار بازی کنه؟ یا سرخپوشان هرات توانایی از این نداره که از هرات تکت کنه بره تا قندوز کته جوانان وایدی مسابقه کنه؟ در صورت دیگه کشورها کلاپا خودکفا کار میکنن، اسپانسر پیدا میکنن، اما در کشور ما متاسفانه من درست نیست که فضای کلونی افغانستان وارد مسئله ورزش بکنم، ولی اینه در گذشته هم مشکل داشتیم، حالا من شخصا نظرم اینه که در قدم اول ما باید کشور ما به نظم اقتصادی برسه، حداقل 10-12 تا تیم فوتبالی و فوتسالی اسپانسر داشته باشن که فقط دستشون به دهنشون برسه در قدم اول. ولی متاسفانه ما تیم های فوتبال و فوتسال ما دستشون به دهنشون هم نمیرسه که بتونن حداقل خود پره بکنن و بعد به سر فایده خود، به سر حالا سود خود، به سر بازار. ما توقع نداریم تیم های فوتبالی ما مثل باشگاه های اروپایی و آسیایی، امروز رئال مادرید و بارسلونا دیگه تنها یک باشگاه فوتبال نیستن، بورس تجاری دارن، برند تجاری شدن در دنیا. ما فقط میخوایم که مصارف خود بشیم، یعنی خود پره بکنیم. در مرحله بعدی سر سالون و استادیوم ها بس میشه کرد، همین که فعلا داریم ما نمیتونیم استفاده بکنیم. و امیدوارم و نسل، هر نسل فوتبال و فوتسال ما روز به روز داره میسوزه و روز به روز داره متاسفانه شانس حضور در تیمای ملی فوتبال از دست میده. و یک واقعیت است که متاسفانه هر مربی که بیاید فوتبال و فوتسال بگیره از بازیکن خارجی استفاده میکنه. یعنی آقای متحری آمد روز دوم شروع کرد از بازیکنان داخلی به تعریف، خارجی‌ها را گفت نمی‌کنن، مثلا پشت بیرق خود نیستن، اینا عرق ملی ندارن، مثلا اینا فلان ندارن. خودم این آقای المتحری مجبور شد به این نتیجه رسید که بازیکن خارجی بهتر جواب میده برش. این لیست جدید تیم ملی رو میتونیم ببینیم و این بسیار تأسف داره که ما در داخل همیشه ضربه خوردیم. بازیکنان ما، نسل ما سوخته، استعدادهای ما شکوفا شد ولی در صرف یک سال از بین رفت و این یک چیز تلخ است متاسفانه. من قبول دارم با امیدوارم که سال هاست میگیم امیدوارم و متاسفانه کماکان میگیم امیدواره.
درست. تشکر آقای مشروف از اینکه وقت دادین به برنامه.
درود بر شما. تشکر از رادیو آزادی. بخیر باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل، اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی. دنیا است و خوب دنیا، دنیا است و خوب دنیا، لیکن وفا ندارد. دنیا است و خوب دنیا، دنیا است و خوب
چیزو